بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على رسول الله سيد الأنبياء وخاتم المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. در بحث از تقویت خبر واحد و اعتبار بخشیدن به اخبار ضعاف در مذهب احمد به این نتیجه رسیدیم که بسیاری از اخبار که در نزد محدثین و فقها مردود بود و اعتباری نداشت در نزد اهل حدیث دارای اعتبار شد و به عنوان حجت به اونها نگاه می کردن. احمد ابن حنبل به عنوان کسی که رجل حدیث بود و از فقاهت بهره‌ای نداشت، بسیاری از احادیث ضعیف را در زمره اخبار آحاد حجت دانست، یعنی سنت را به اعتبار اقوال رسول خدا و عمل صحابه می دانست. فلا محاله وقتی که از قیاس و استحسان و مصالح مرسله گریزان باشه، باید یک جایگزینی برای این خلع داشته باشه. بنابراین چاره ای ندید که در دامنه گسترده ای اخبار آحاد را به حجیت قبول بکنه. نتیجه این کار بر این شد که اخبار زنادقه و خوارج و نواسب در هر کجا بوده باشند به اعتبار ملازمت اقوال اینها با سنت رسول خدا در مجموعه های حدیثی اخبار این افراد را هم به عنوان سنت تلقی بکنه. اون تلقی روایت به سنت رسول خدا تلقی به عامه و این غلطه، هیچ وقت مثبت اخص نمیشه، چون سنت در یک تعبیری ملازمت با حدیث نداره، حدیث عامه. اگر حدیثی در مراحل خاص تمهیدات و جهاتی که برای حل و عقد حدیث گذاشتند که صدور روایت باشه و به مرحله عمل هم رسیده باشه، اون میشه سنت، و الا به عنوان یک عام مثبت اخص نمیشه. مشکل ای که در این جهت پیدا شد، تعارض بین فرق، ایده ها و مذهب اهل حدیث بود. چون اینا میگفتن اسکت اما سکت الله عن، کسی حق نداره چیزی بگه. اگر لازم بود خدا و رسول می گفت، و چون خدا و رسول نگفته بنابراین اجتهاد معنا نداره، فقاهت معنا نداره. محدثین شدن یک طبقه‌ای با فاصله فراوان از فقهایی که قبل از اونها ادعا داشتند. حالا فقها هم باز طوائف از معتزله بودن به عنوان فرسان اهل نظر، و طائفه‌ای بودند از شیعه ها که که اینها اهل اجتهاد و نظر بودند و طوائفی هم از اتباع ابی حنیفه که قائلین به قیاس و استحسان بودند. اونها هم اهل رأی و نظر. در این وسط احمد ابن حنبل به عنوان یک محدث به پا خواسته و سنت را ملازمه میدانست با همین احادیث، میگفت همین احادیث سنت رسول خداست، حالا از هر طریقی بوده باشه. به رسمیت شناختن احادیث به طریقی رسید که 30,000 حدیث خودش نقل کرده بود. این 30,000 حدیث را به روایت پسرش عبدالله جمع آوری کرد. 10,000 حدیث هم عبدالله اضافه کرد، شد 40,000 حدیث. یعنی شما همه صحاب و مسانید اهل سنت را روی هم بگذارید، به اندازه مسند احمد روایت نداره. روایات مسند احمد از همه بیشتره. منتها مسند احمد یک اشکالی داره که جزء صحاح و مسانید اهل سنت به حساب نیامده. اول این که مسند احمد ترتیب کتابهای فقهی و حدیثی را نداره، یعنی از کتاب طهارت شروع بکنه به دیات ختم بکنه، اونجوری نیست. معمول اینه که در کتابهای حدیثی از طهارت به نهج لزوم ابتلا، مسائل مورد ابتلا از طهارت است و صلات است و صوم است و زکات و حج و جهاد تا دیات، قضا و شهادات ختم میشه. ولی در کتابهای که به عنوان مسند و مسانید نوشته میشه این ترتیب رو دیگه نداره، چون کتابهای مسند به ترتیب اشخاص نوشته میشه، مسند شخص یا طائفه یا قوم یا قبیله یا شهر، روایات یک شهر، روایات یک طائفه، روایات یک سلسله یا روایات اشخاص جمع آوری میشه و عنوان مسند ذکر میشه. و ترتیب کتاب مسند احمد حنبل به ترتیب صحابه بود، از عشره مبشره شروع شده بود و افراد دیگری هم بر او اضافه شده بودند که 18 نفر را مقدم می‌داره و روایات اینها رو در کتاب خودش میاره. اون چه که در کتاب مسند احمد اتفاق افتاده این است که حجم گسترده ای از اخبار در این کتاب آمده. و جالب اینه که در نزد وهابیتی که مذهب فقهی و عملیشون بر مذهب احمد ابن حنبل هست، این مسند احمد رو قبول ندارن. یعنی مسند امام خودشون رو قبول ندارن. سرش هم این است که اینها قائل به تفکیک در مسائل عملیه و اعتقاد هستند. میگن ما در حلال و حرام از احمد تبعیت میکنیم، اما در اعتقاد احمد رو قبول نداریم. اون هم که احد من الافراد، اون هم مثل یک نفر بوده، برای ما تفاوت نداره. بنابراین روی همین جهت بود که ابن تیمیه آمد در نقد روایاتی که مشعر به فضائل و مناقب هستند، آمد کثیری از روایات احمد ابن حنبل را مثل حدیث ثقلین، حدیث قدیر، حدیث طیر مشوی، حدیث باب مدینه علم، اینها را در کتاب منهاج السنه تضعیف کرد، ولو این که مصدر این روایات مسند احمد بود. خب این به چه برهانی، به چه دلیلی؟ تا تو که امامت احمد ابن حنبله، چطور وثاقت او را میپذیری؟ ازش تقلید میکنی، به حلال و حرام او اعتبار میدی، اما در روایاتش این چنین استکبار به خرج میدی. که کتابی ابن حجر عسقلانی رد ابن تیمیه نوشت به نام القول المسدد فی ذب عن احمد. این کتاب نیست نسخش، یعنی کمیاب هست، جزء کتابهایی است که باز در بنبئی چاپ شده اول، الان اگر باشه افست از اونجا. القول المسدد فی ذب عن احمد، یعنی اون روایاتی را که ابن تیمیه تضعیف کرده و این روایات در مسند احمد حنبل هست، ابن حجر آمده دفاع کرده از اینا، گفته این که تو میگی ضعیفه، این روایات ضعیف نیست، دارای اصولی است، دارای مبانی تخریج هست، در روایات آمده که از جمله اونها هم حدیث قدیر هست، حدیث باب مدینه علم هست، انا مدینه العلم و علی بابها، که ابن تیمیه میگه که والبلاء من اباسلت، عبدالسلام ابن صالح اسم اباسلت حرویه، میگه چون اباسلت در طریق این روایات وجود داره، بنابراین روایات ضعیفه، شیعه نقل کرده. ابن حجر آمده از اباسلت دفاع کرده، میگه اباسلت ثقه است، دارای یک موازینی است و روایاتش مندرجه، لااقل به حسان ضعیف نیست. بنابراین کتاب القول المسدد بر رد ابن تیمیه، که ابن تیمیه آمده روایات فضائل و مناقب موجود در مسند احمد را تضعیف کرده، اون چه که مستمسک ابن تیمیه است این است که احمد ابن حنبل در نقل روایاتش دو مشرب داشته، وقتی که در روایات مناقب نقل می کرده تساهل به خرج می داده، وقتی که در حلال و حرام نقل می کرده تشدد به خرج می داده. در جایی که تشدد داشته ما ازش تبعیت می کنیم، جایی که متساهل بوده ما ازش تبعیت نمی کنیم. یک کلمه ای نقل کرده که ما در جلسه دیگه نمیدونم گفتیم یا نه، اون مسئله تساهل و تشدد را، که امروزیه هایی هم که علیه تشیع و روایات مناقب کتاب می نویسند بر این کلمه احمد استدلال می کنند، مثل این سالوسی که در قطر هست، دکتر سالوس در حدیث ثقلین و قصه الهجوم علی السنه، کتاب هایی که رد شیعه می نویسه، مخصوصا در اون قصه الهجوم علی السنه کتابی نوشته که چند گروه میخوان سنت رسول خدا را از بین ببرند، که یکی از اونها روافضه، شیعه ها میخوان سنت رسول خدا را از بین ببرند، اون وقت میان استشهاد میکنن به روایات احمد ابن حنبل، و حال اینکه روایات احمد ابن حنبل از نظر ما اعتبار نداره، این قطری داره اینو میگه، استشهاد میکنه به کلمه احمد، که احمد گفته هر جا ما از حلال و حرام نقل کنیم تشدد به خرج میدیم، یعنی دقت میکنه، هر جا در فضائل نقل کنیم دقت به خرج نمیدیم. ما مراجعه کردیم به کتاب علل، چون احمد ابن حنبل جزء ائمه مذاهبی است که کتاب داره و غیر از کتاب مسند احمد کتاب‌های دیگری هم داره، که از مهمترینش کتاب علل احمده. کتاب علل را ما مراجعه کردیم، مقابله کردیم، کلمه‌ای که احمد میگه غیر از اون کلمه‌ای است که ابن تیمیه و این دکتر سالوس قطری نقل می‌کنه. احمد ابن حنبل در کتاب علل میگه اذا روینا فی الحلال و الحرام تشددنا و اذا روینا فی المناقب فی فضائل الاعمال تساهلنا فی فضائل الاعمال لا فی الفضائل بقول المطلق. اینا میگن فی الفضائل. ابن تیمیه و از راب ابن تیمیه مثل سالوس قطری میگن احمد اینجور گفته اذا روینا فی الفضائل تساهلنا، اینجور نیست، احمد اینجور نگفته، یعنی با الف و لام ذکر نکرده الفضائل، فی فضائل الاعمال لا فی الفضائل. این نکته خیلی تفاوت داره. شما اگر این را به الف و لام نقل کنید که مجموع فضائل رو در بر بگیره، خب همه فضائل رو در بر میگیره، ولی اگر فضائل اعمال باشه منصرف به روایات من بلغ، روایاتی که در فضائل اعمال آمده، برای اول ماه دو رکعت نماز بخون، در فلان موقع دو رکعت نماز بخون، روزه بگیر، ثواب داره، فضائل اعمال اخبار من بلغه، یعنی اخباری که وقتی که آمده دو رکعت نماز در اول ماه بخونی دیگه سند لازم نداره. اگر ثواب داشته باشه که بهت میدن، اگر هم ثواب نداشته باشه که تو دو رکعت نماز خوندی برات عقاب نمینویسن، در اینجا دیگه دنبال سند نمیری. در همه مذاهب این روایات نیازی به سند نداره و احمدم گفته من در فضائل اعمال متساهلم نه در مطلق فضائل. ابن تیمیه خیانتی که کرده در نقل کلمه احمد در کتاب علل، تمام کلام احمد رو ذکر نکرده. سالوس قطری هم در کتاب قصت الهجوم علی السنه در اونجا کلام احمد رو به کمالهی نقل نکرده، فضائل به قول مطلق را گرفته که همه فضائل رو شامل بشه، و حال اینکه این خطاست. اون چه که امانت ایجاب میکنه که کلمات ائمه حدیث و فقه نقل بشه این است که کلماتشون را به عینه نقل بکنیم، و این خطا و خیانت در امانتی است که نباید تحقق پیدا بکنه. انشاءالله تتمه ای داره در جلسه بعد که الان وقت اذان علی الظاهر. و صلی الله علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین.